بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش مرحوم آخوند بود که ایشان فرمود قاعده فراغ و قاعده تجاوز و آن قواعدی که مثل اصالت صحه شارع اینها را در شبهات مغزویه اعتبار داده است، در موارد جریانشان مقدم می شوند بر استصحابی که در اون موارد هست. فرمود در صورتی که استصحاب بر مخالف این قواعد بوده باشد، استصحاب اقتضا کند فساد عمل را، از خود مکلف عمل صادر بشود یا از غیر صادر بشود. استصحاب اگر اقتضا کند فساد را، قاعده صحت چون که شک و عدل فراغ است، یا قاعده تجاوز چون که شک و عدل تجاوز المحل است، به این استصحاب عدم اتیان آن شیء مشکوک در محله یا عند العمل مقدم می شود. و بما انه اتفاق هست که در جریان استصحاب فرقی در عدم جریان استصحاب و تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب اتفاق است که فرقی نمی کند، استصحاب مخالف این قواعد باشد کما این در این مثال ها، یا موافق بوده باشد، نوبت به استصحاب نمی رسد. رو این اساسی که هست، دلیل استصحاب اعتباری پیدا نمی کند در موارد جریان این قواعد، وافق این قواعد را یا خالف این قواعد را. و فرمود اگر بر این چه بنا بشود این قواعد دور انداخته بشود در این موارد، در مواردی که مخالف با استصحاب است و اخذ به استصحاب بشود، اینها موادر نادری میماند در تحت اعتبار این قواعد، چون موارد نادره یا در جاییست که استصحاب اصلا جاری نیست، ولو به جهتی این است که شک در تقدم و تأخر است، حالت سابقه مفرزه ندارد، یا به جهت این که استصحاب موافق است با این قواعد، مثل کسی که صلاتی را اتیان کرده است و بعد الفراغ شک می کند موقع اتیان صلات وضوء سابقی من باقی بود یا منتقض شده بود، در این موارد استصحاب موافق است با قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، اینها موارد کمی هستند. و بعد شروع کرد قرعه را استثناء کرد، فرمود قرعه هم قاعده است که شارع به او اعتبار داده است در شبهات موضوعیه، ولیکن اگر استصحاب معارضه کرد با قرعه، یعنی مورد موردی شد که هم دلیل استصحاب میگیرد و هم دلیل قرعه میگیرد، القرعه لکل امر مشتبه لکل مجهولین، همین ها شامل می شود، و هم ادله استصحاب شامل می شود، چون که شک داریم در بقای خمریت این مایه، و دلیل استصحاب می گوید تعبد به خمریت می کند در زمان شک. این زا دو تا حرف گفت، در کفایه دو تا حرف زده است. حرف اول که ادعای اولش هست، فرموده است نسبت ادله اعتبار استصحاب نسبت به ادله اعتبار القرآن نسبت عام خاص مطلق است، اخبار استصحاب خاص هستند و اخبار قرآن عام هستند، و هر موردی تخالف پیدا کرد عام با خاص، خاص برای مخصص می شود عام را، که مفروض هم همین است. چرا دلیل استصحاب خاص است؟ فرمود ادله قرآن لکل امر مشتبه است، لکل امر مجهول است، و ادله استصحاب ام مجهول و مشکوکی است که حالت سابقش محرز است. پس این خاص می شود، مشکوک خاص می شود، مجهول خاص می شود، و بدون جهت ادله استصحاب مقدم می شود بر ادله القرآن لکل امر مشتبه. اینجا یه جای خدشه‌ای هست، و اون خدشه عبارت از این است که نسبت ما بین دلیل اعتبار استصحاب که لاتم گذر یقی نبیش یکی هست، و ما بین دلیل اعتبار قرآن لکل امر مشتبه هست امون خصوص مطلق نیست، امون خصوص من وجه هست. چرا؟ برای اینکه این ادله قرآن القرآن لکل امر مشتبه او مجهول شبهات حکمیه را نمیگیرد. قرآن در شبهات حکمیه اتفاق من الکل است، حتی در یه موردی اعتبار ندارد. در شرع یه موردی پیدا کنید که شارع در شبه حکمیه قرآن را اعتبار کرده باشد، در شبه حکمیه این یه مورد هم پیدا نمی شود. پس بدون جهت ادله قرآن ام مشتبهی می شود و ام مجهولی می شود، شبه حکمیه نباشد. این یک خصوصیت. ولیکن ادله استصحاب از این جهت عام است، لا تنگز الیقین بشک پیش مرحوم آخوند و دیگران شبه حکمیه را می گیرد مثل شبه موضوعیه، منتها از یک خاص از جهت دیگری خاصه است، و اون عبارت از این است که اون مشکوکی را می گیرد که حالت سابقش معلوم بشود. و قد بجنا مرارن و کرارن، دو تا خطابی بوده باشد در هر کدام یه خصوصیتی عکس بشود، که اون خصوصیت در خطاب در اون دیگری نیست. بما اینکه خصوصیت در هر کدام مأخوذ است، گهرن نسبت ما بین اینها خصوص من وجه می شود. این شبه را دفع می کند با اون مسلکی که خودش در باب تعارض بین الادله، که تعارض ما بین الادله ما ادله ای که بیشتر از دوتا بوده باشد، اونجا بیان فرموده است. فرموده است ملاک در نسبت گیری ظهور اولیه خطاب است، نه اون ظهوری که حجیت دارد. اون نسبت بعد از در اون ظهوری که حجیت دارد اون ملاحظه نمی شود. اینجا می فرماید ادله قرآن لکل امر مشتبه، هم شبه موضوعیه را می گیرد هم شبه حکمیه را، خصوصیت شبه حکمیه موضوعیه ندارد. ولیکن اتفاق است که در شبهات حکمیه قرآن لا تعتبر. این این ظهوری که از تحت ادله قرآن شبه یا حکمیه خارج شده است، این ظهور حجتی است و ملاک در نسبت گیری ظهور اولیه کلام است، نه اون ظهوری که بعد ورود تخصیص و تغییر اون ظهور ملاحظه می شود. پس نسبت در ظهور اولیه القرآن لکل امر مشتبه و از اون طرف هم لا تنقض الیقین بالشک، نسبت در ظهور اولیه این دو کلام نسبت عموم خصوص مطلق است، نه این خصوص منوج. از این تکن از این خلاص شد، ولیکن مبتلا به یه اشکالی می شود و اون اشکال این است. گفته می شود به مرحوم آخوند رو مسلک شما در ما نهنفی نسبت شیری نمی شود، چون که نسبت شیری در اون دو دلیلی است که یکی بر ایجری حاکم و وارد نبوده باشد، و اما اگر یکی از خطابین به شمولش به موردی موضوع خطاب دیگر را حقیقتن برد که تعبیر به ورود می شود یا تعبدن برد، ملاحظه نسبت نمی شود. مسلک اینجور بود دیگر. روی این اساس اشکال می شود، شما در ما نهنفی معنا کردید ادله لا تنقض الیقین بالشک را، بارا بای سببیه گرفتید که مدلول این اخبار این است که شک در شی ناقض یقین به همون شی نشود، متعلق نه اون نقض از یقین به شی است که شک در اون شی ناقض بشود. در ما نهنفی ادله قرآن وقتی که شارع اعتبار داد القرآن لکل امر مشتبه و این مورد را گرفت، نقض یقین سابقی به شک نمی شود، نقض یقین سابقی بالقرآن می شود، بالعلم بالاعتبار القرآن. چمان که ما در براءت می گفتیم که اگر بنا بشود با باعث سببیه بشود، ادله براءت شرعیه ورود پیدا می کنند بر استثناء، چون که نقض یقین سابقی سببش شک نمی شود در آن شی، بلکه علم می شود بر این اشاره ترخیص داده است در ارتکاب او یا مکلف را معذور شمرده است. در ما نهنفی هم القرآن لکل امر مشتبه قرآن را اعتبار می دهد این دلیل، در مواردی که شی مشتبه هست ولو بقاش مشتبه باشد، به مجرد این که قرآن شامل شد این مورد شک در بقای خمریت این مایه را، نقض به یقین به خمریتی که سابقاً بود او نقض به شک در او نشده است، نقض شده است به قرعه‌ای که قرآن آشاره اعتبار داده است. خب این نقض به حسب صورت وارد است، ولیکن ایشان می فرماید، روز توجه کنید، ایشان می فرماید، ببینید چه می فرماید، ایشان می فرماید در عدل مراد از مجهول و مشتبه دو شی می تواند بوده باشد، شیء مشتبه یعنی حکم واقعیش مشتبه است، شیء مجهول یعنی حکم واقعیش مجهول است. یه شیء هم می شود هم من حیث الحکم الواقعی و هم من حیث حکم ظاهری از دو حیث مشتبه است، نه حکم واقعی او را می توانیم تعیین کنیم، نه حکم ظاهری او را می توانیم تعیین کنیم. مثل این که فرض کنید انسان دو تا زن داشت، ولی یکی بزرگتر یکی کوچکتر، بعد یکی از اینها را طلاق داده است، در طلاق هم معین را طلاق داده است، ولیکن بعد از مدتی شک کرد، چون که رفتیم اون آخوند را وکیل کردیم حضور عدلین بلکه عدول بود و هم اجرای طلاق کرد، چه بود؟ اون کدام یکی از این دو تا زنم بود؟ یادش رفت. در ما نحنفی هر کدام از این دو زن را دست به او بزنید هم حکم واقعیش مشتبه است و دبل از متلگین بوده باشد، طلاقش را هم طلاق قایم فرض کنید، چه عدت یا عدت تمام شده دیگر طلاق حاصل شده است. بعد از انقضا شک کرد یا در طلاق با این شک کرد هر کدام از زنها را دست بزارید حکم واقعیش مشتبه است، حکم زاریش هم مشتبه است، چون اصول ناحیه زاری نمیشه و کسی این از این طلاق نداده اون را هم طلاق نداده، چون که تکلیف از بر یکی باید نفقه بدهد، یکی زنشه باید حقش را به او ادا کند، اون حقی که در شرع واجب است. بدون جهت نه اصول ناحیه زاری است نه هم حکم ظاهری، بله نمیشه حکم ظاهری را تعیین کرد نه حکم واقعی را. هست مواردی در شهر که فقیه نمیتواند به حسب این در مقابل اون شبهی که گفته شده است که ما نمیتوانیم یه موردی داشته باشیم که هم حکم ظاهری مشتبه بشود هم حکم واقعی، چون اصول تعیین میکنن حکم ظاهری را. نه، در مثل این مواردی که بله در واقع یکی موضوع حرمت است، یکی از زنه ها، یکی موضوع تکالیف وجوبیه است و مشتبه است، حکم ظاهری را نمیتواند تعیین بکند به اصول، نمیتواند توجه کردید براءت جاری کند، استثناء و عدم طلاق جاری کند، نمیتواند هم احتیاط بکند، چون یکی از این تکلیف ها اقتضا میکند هرچی بکند احتیاط در ترک اوست، تکلیف واقعی است که باید نفقه بدهد کذا بکند. و ها کذا فرض کنید مالی هست، توجه کردید مالی هست در ما نحنفی، مال مردد است، مردد است ما بین این که به زید مقروز است 100,000 تومان یا به عمر مقروز است، اتفاقا زید و عمر هر دو هم فوت شدند، نمیتواند یادش نیست این شخص مقروز به یکی از اینها است، هر کدام مقروز به هر کدام است ملک ورثه شده است، الان نمیتواند به حکم ظاهری هم ولی تعیینش ممکن نیست 100,000 تومان به این بدهد 100,000 تومان به اون دیگری، چون اون ورثه اصلا نمیتواند بگیرد، به عنوان ادای دین میدهد. بدون جهت در این موارد حکم واقعی من حیث الواقع و ظاهر مشتبه است، مرحوم آخوند ادعا فرموده است چون که ادله قرآن را فقها عمل نکردند حتی در شبهات موضوعیه مگر در موارد خاصه ای که از این قبیل بوده باشد، این معلوم می شود که ادله قرآن ناظر هست به مشتبه من حیث الواقع و ظاهر، به مشکل من حیث الواقع و ظاهر، به مجهول من حیث الواقع و ظاهر. وقتی که اینجور شد مطلب عکس می شود، ادله استصحاب ورود پیدا می کند. چرا؟ اگر در جای دلیل استصحاب بخواهد جاری بشود، دلیل استصحاب بخواهد جاری بشود، حکم ظاهری معلوم می شود، موضوع قرآن منتفی می شود. بدون جهت در آخر کلامش اول ادعای تخصیص میکرد ولیکن در آخر کلامش مدعی شده است که استصحاب ورود دارد بر قاعده قرآن. به جهت اینکه کلام ایشان را تتمیم بکنیم، خب نگی که این جواب مناقضه با جواب سابقی است، در جواب سابقی گفتید ملاک در نسبت گیری ظهورات اولیه است، فعلا هم گفتید که نه اون اجماع هست اینها که از ادله قرآن اون ظهور ثانوی که عبارت از همون من حیث جمیل زهات مشتبه بودن است او مراد است، این ظهور ثانوی شد به واسطه اجماع شد، اینجور شد دیگه، نه تنافی نداره، چون که ایشان میگوید این کشف میکند، همین ظهور شیخ هم فرموده است اینها کشف میکند ادله قرآن مقترن به قرینه‌ای بودند که ظهورات اولیه ایشان مشتبه من زمیل زهات است. مشتبه من زمیل زهات هست، انزا هاست توجه کردید که بله الگورت لکل امر مشتبه انزول می شود و اون عدل استصحاب هم ورود می کند. وانجهی هم چه گفتیم نسب اولیه ملاحظه می شود، این در موارد تخصیص و تقیید است نه در موارد ورود. اگر بل اجماع ثابت بشود که مراد از این روایت معنایی شما معنا ورود دارد بر اصل دیگر یا حکومت دارد بر اصل دیگر، امزا میلاک ظهور ثانوی است، اون ظهور حجت است، اینکه این ورود پیدا می کند به جریانش و نوبت دیگر به او نمی رسد. اونی که ایشان فرموده بود در موارد تخصیص و تقیید است که ظهورات اولیه ملاک است در نسبت گیری، در موارد حاکم و محکوم وارد و مورود نسبت گیری نمی شود تا ظهورات اولیه ملاحظه بشود. کشف می کند مثل اینکه نشد، این اتفاق کشف می کند چون که تخصیص اکثر لازم میاد. سر اینکه کشف می کنیم قرینه مقتر نداشت، چون که اگر بجیم این موارد بلیز ما خارج است میشه تخصیص حمل عام بر فرد نادر به دو سه موردی که مثل این مثالی که گفتیم، این را که نمیشه به شارع نسبت داد. معلوم میشود این کلام این نسدولهی مقترن به قرینه متصله بود که از اول ظهورش کوتش بود، ولو قرینه قرینه مقامیه باشد ادعا نمیشود که قرینه قرینه لفظیه بود. و بیمار مثل اون کسی که از حمام میاد بیرون، حمام عمومی در سابق زمان یادش بخیر، اون دیگری میگوید بر این که ای تو اسدم فی الحمام، اون ظهور اصلا ندارد، اسد در بله حیوان مفترس ظهور در رجل و شجاع دارد، ولی این قرینه مقامیه است. و ایشان همین زور ادعا کرده است، شیخ هم در موارد این را ادعا کرده است، حتی در قاعده لازره شیخ در قاعده لازره ادعا کرده است که مقترن بود به یک قید خاصی که با او نه دیگر این تخصیص اکثر لازم نمی آمد. قرینه مقامیه بود که جایی که حق را نشود پیدا کرد به حسب موازین شرعیه، اونجا قرعه کارگر است. در یه روایتی صحیحه زراره در بحث قضا گفتی که از او هم همه معنا استفاده می شود، در مواردی که حق واقعی را نمی شود به هیچ نحو تشخیص داد، اون وقت موکول به قرعه است. بدون زهد کسی بر زراره گفت که بیا امتحان کنیم، یه حقی بذاریم امتحان بکنیم ببینیم قرعه چه زور تعیین می کند. زراره در جوابش گفت که اینجا تعیین نمی کند، اگر بنا این زور باشد که ما امتحان کنیم قرعه را، حق را تعیین نمی کند. اونجایی سیسان ایکال بکند امر را به خداوند در حقی که ثابت است و تعیین او نمی شود، اخرجت به قرعه، اون حق را قرعه اخراج می کند. این از این معلوم می شود که در موارد شبهه موضوعی که مایه خمر است الان هم یا خمر نیست ربطی به این موارد ندارد. علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس بدون جهت اونهایی که بعد مرحوم آخوند آمده اند این حرف مرحوم آخوند را قبول کرده، چون جا حرف متین است که ادله اصول شرعی هر زاجاری بشود ورود دارد بر قرعه، چون جا اون مشکل من زمیل زهاد یعنی من حیث ظاهر و الواقع، و چون که اصول هر زاجاری بشود من حیث ظاهر حکم مشکل نمی شود، واقع واقعی مشکل نمی شود، بدون زده ای بندارد قرعه در این موارد بله جاری نمی شود، موضوعش منتفی می شود، مختص می شود به همون اصول. خب بالاخره مرحوم آخوند ورود درست کرد نسبت به قرعه، بلانچه این کلام برمی جردیم به قاعده فراغ و تجاوز، چونزا هم تخصیص فرمود منتها یه منظم بکرد اجماع را و یه منظم بکرد بر این که اگر استصحاب مقدم بشود بر این قاعده تجاوز و قرعه این تخصیص لازم میاد، این قواعد مختص بشود به موادر نادره، اونجایی کلن استصحاب جاری نیست یا اگر جاریست بر موافق اینها این موارد موارد کمی است. یه بحث این بود که استصحاب اصل است و اینها اصل است، ولی وجه تقدیم چیست؟ یه وجه این بود که نه، استصحاب اصل عملی است ولیکن اینها اماره است. گفتند اگر بنا بشود استصحاب اصل عملی بشود و اینها اماره بشود، بلا اشکال اینها مقدم می شود بر استصحاب. جای کلام نیست که اماره است مقدم می شود. این عرض کردیم سابقاً، این بحث در این که اینها اماره هستند یا مثل استصحاب اصل عملی هستند، لا یسمن ولا یغنی عن جوع، این بحث بحث لغو است. چرا؟ برای اینکه اونهایی که گفتن اماره است اون اصل است، دو تا اثر مترتب کردند. اثر اولی این است، اگر شیعی اماره بوده باشد مثبتاتش حجت می شود، و اگر اماره نبوده باشد مثبتاتش حجت نمی شود. مثل این که انسان نماز را خوانده، نماز را فارغ شده است، بعد از نماز می داند که قبلا محدث بود، ولیکن احتمال می دهد موقع نماز قبل از این شروع کند نماز را، یه وضو حسابی با برکت گرفته نمازش را با وضو خوانده است. این در کل وقتی که این احتمال را داد، قاعده فراغ جاری می شود. قاعده فراغ می گوید که وضو صلات تمام است. قاعده فراغ در صلات. گفتند اگر این قاعده فراغ اماره بوده باشد، نسبت به صلات بعدی وضو گرفتن لازم نیست، چون که این اماره اثبات می کند که اون صلات با طهارت تقارن واقعی داشت، نه عنوان تقارن رها. تقارن واقعی که مفاد واو الجمع است، او را صلات داشت، و لازمه اون واو الجمع داشتن این است که شخص وضو داشته باشد دیگه، لازمه این است وضو داشته باشد. پس وقتی که قاعده فراغ کشف کرد از بود واو الجمع در صلات، اثبات میکند که خود وضو هم بود، یعنی تعبد به وضو کرده است. خب دیگر ما با وضو هستیم و بعد از اون وضو تعبدی هم که حدثی صادر نشده است، هی بخوان نماز التماس دو. و اما اگر کسی گفت قاعده فراغ اصل عملی است مثل استصحاب، وقتی که اصل عملی شد مثبتاتش حجت نمی شود، فقط اون واو الجمع که شرط است در صحت صلات، استصحاب می گوید اون واو الجمع بود، ولی اون واو الجمع عقلا اگر بخواهد باشد باید وضو باشد، برای اینکه ذات الاقتران و عنوان الاقتران نمی تواند بدون وضو موجود بشود. ولیکن شاره وقتی که تعبد می کند که اون واو الجمع بود، این واو الجمع واقعی درست نمی کند، واو الجمع تعبدی درست می کند، و واو الجمع تعبدی لازمش بزو داشتن نیست. اونجون از شاره تعبد بکند که اون صلات صحیح از شرطش بود، ولیکن اصل الوضو را تعبد نکند. اینجور گفتن دیگر، با وجود این اثر بی خود است، این اثر مترتب نمی شود، چون که کی ما داریم که هر چیزی که اماره باشد اسمش را اماره بگویند مثبتات جزت است. چی گفتین؟ این در باب مثل اخبار، بینه، خبرعت، زواهر، اینها سیرت و گلا هست، چون که لوازمش را هم ترتیب می دهند، ولو لوازم لوازم عقلی بوده باشد و شارع هم سیره گلا را امضا کرده است، خوب میگویی. و اما در قاعده فراغ که شارع تعبد کرده است، دلیل تعبد را میگویی، میگه کل ما مزا من صلات که به تهوریچ، اونی که من علم دارم مزه صلات است، او را حکم میکند به تمامیت، اما نسبت به تهور تهور نگذشته است، از اتیانش را من نمیدانم. بدون جهت در ماننوی یه جا بله وضو گرفته باشم، بعد از فراغ از وضو مثلا فرض کنید به والاتن به هم خورده اعضا خوش شده است، شک میکنم که بابا ما یک تیکه در دستمون خوش ماند از اون حد وضو یا نه. میگه کل ما مزام انزلات که به تاوریک در خود وضو قاعده فراغ جاری میشود، چون که اصل وضوش محرز است. و اما در مواردی که اصل وضو به وضو محرز نیست، شک دارم وضو گرفتم نماز خوندم یا اصلی وضو نگرفتم، مثل تعبد به وضو نیست، تعبد به صلات است. تعبد به صلات لازمش این وضو واقعی درست نمی کند، یعنی والزم واقعی درست نمی کند که وضو را هم درست کند. بدون جهت این اثر مترتب نمی شود که اسمش اماره است، مثبتات جزت است، اصل است، مثبتات جزت است. نه، ممکن است یه چیزی را اصل بگویند ولیکن از دلیلش استفاده بشه و که مثبتاتش را همشاره اعتبار داد. گفتیم عیبی ندارد، منتها گفتیم دلیل نداریم، دلیل استصحاب نمی کشد تعبد به لوازم عقلیه را. اونی که به او متعقن صحابگی یقین صحابگی به او متعلق شده است و شک در بقا او هست، به اونی که متعلق یقین بود به خود او تعبد کرده است، نه به چیزهایی که لازمه اوست خارج و گاهنج خارج از اوست ولیکن لازمه است. این امر اول. اما امر ثانی را هم که گفتند مسئله طولیت است. گفتن اگر شیء اماره بوده باشد در طول اصل میفتد، و اما اگر نه خودش اصل عملی باشد معارضه میشود. اینم یه اصل عملی، اونم یه اصل عملی. خب اینم که میدونید درست نیست، نه در طرف اماره درسته است نه در طرف اصل. ممکن است دو شیء اماره باشد ولیکن در اعتبارش چاره طولیت اعتبار شده باشد. مثلا فرض بفرمایید بینه طریق است معتبر، ولیکن در صورتی است که اقرار نبوده باشد از شخص بر علیه خودش، و الا اگر اقرار بوده باشد بینه اعتباری ندارد. ولو بینه سلب بکند و نفی بکند اونی را که مقتضای اقرار است. ولی زید میگوید من به امر مقروض هستم، بینه میگوید نه امر از این طلبکار نیست، قرضی نگرفته است، ما پیش امر بودیم. بینه اعتباری ندارد، بالاتر از بینه که نمیشود. اقرار خودش طریق است، بینه طریق است، میبینید در طول افتاد. این در اصول هم اینجور است، در اصول هم ممکن است دو تا اصل باشد ترتیب ولیکن طولیت داشته باشند. کما ذکرنا استصحاب اعتبارش با او براعت جاری نمی شود، قد تقدم دیگه طولیت دارد در اعتبار. ولو منشأ طولیت مفاد تعبد بوده باشد، که در استصحاب تعبد به علم است ولیکن در براعت تعبد به علم نیست. بدون جهت هیچ کدام از این اثرینی که گفتند بر کون شیء امارتن و اصلا مترتب نمی شود. چه اماره باشد چه اصل، باید ما مثبتات حجت نیست، باید عمده دلیل این است که ما بحث کنیم که آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز نسبت به اعتبار استصحاب، اعتبار استصحاب در طول این هاست یا بعد استصحاب ما بله در عرض هم هستند. مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف ادعا فرموده است برای این که در مواردی که استصحاب یعنی قاعده فراغ و تجاوز و قاعده اصالت و صحه و قاعده ید، اونهایی که حکم تعیین وظیفه واقعی میکنن، این در زهره به وظیفه واقعی نمثل کره، اون قواعدی که در شبهات موضوعیه وظیفه شخص جاهل را بیان می کنند، مثلا مثل قاعده فراغ و تجاوز، فرموده است اینها همش حاکم و عدله استصحاب است. یعنی معنای حاکم و عدله استصحاب است یعنی عدله استصحاب با جریان اینها موضوع ندارد ولو تعبدن. چه جور حاکم است؟ قطع نظر از این که در اون حرفهایی که سابقا می گفتیم قاعده فراغ در موردی اعتبارش وارد شده است که مورد استصحاب است، چون اونها این بود که اون قرینه می شود که شارع مقدم کرده ولو تخصیصا او و دلیل بر حکومت نمی شود. اما تقدیم ادله استصحابی که هست، یعنی تقدیم قواعد ولی مزبوره که قاعده فراغ و تجاوز اصالت صحت و قاعده ید ولی استصحاب به باب حکومت هست، اینجور بیان کرده ایشان اینا. فرموده است اگر کسی ملتزم شد، که همون حرف اولیست، ملتزم شد که اگر این قواعد اماره هستن مثل قاعده فراغ و تجاوز، جریانشون بر استصحابی که هست، جریانشون بر استصحاب پروازه هست، چون شک در بقای واقعی نیست. اگر بنا بشود اینها اماره بشوند، رکن استصحاب که شک در بقا است، شک در بقا نداری، بقا یا ارتفاع محرز است. ایشان به این بیان فرموده است از بعض ادله اینجور ظاهر می شود. انسان وقتی که ادله قاعده فراغ این جهت در خارج برای ما معلوم است، کسی که اراده کرده است مرکبی را اتیان کند، صلاتی را اتیان کند که اجزا و شرایط دارد، اراده مرکب کافی است در اتیان اجزا و شرایط، دیگر شرطش اراده مستقله نمی خواهد. وقتی که شارع انسان اراده کرد امر شارع را امتثال کند، مرکب صلاتی که مقید به قیودی است، یعنی مشروط به شروط، یا مقید به عدم اموری است که موانع است، یا اجزایی دارد، کسی قصد کرد مرکب را اتیان بکند، خود قصد مرکب کافی است در قصد اون اجزا و شرایط، اینها اراده مستقله نمی خواهد. و مفروض این است در موارد قاعده فراغ، جریان قاعده فراغ و تجاوز، مرکب مکلف این اراده را داشته است، صلات را اصلا اتیان کرده یا داشت اتیان می کرد، اراده مرکب را داشت. این کسی که مفروض این است اراده امتثال دارد، اراده اتیان به مرکب را دارد، این اگر خللی برساند به اون مرکب از حیث الاجزای و شرایط و الموانع، لابد باید از رویش سهو اشتباه بشود، از روی غفلت بشود، و الا که غافل نباشد که عمدن ترش نمی کند. مفروض این است قصد کرده نماز بخواند، امتثال خدایی را بکند، امر خدایی را، چیزی را عمدن ترک نمی کند. و بما انه انسان حین اول که قاصد مرکب است غالبا غفلت نمی کند، انسان که اراده کرده است مرکب را غالبا غفلت نمی کند، مرکب را به تمامی و کماله اتیام می کند. شارع در موارد قاعده فراغ به این غلبه تعبد کرده است، حین یتوجه در موثقه است، در موثقه محمد مسلم است ظاهرا، کسی وضو گرفته بعد شک می کند برای اینکه وضو را ناقص آورده یا نه، مرکب است آخه. امام فرموده حین یتوجه از کرامنه حین یشک، اون وقتی که وضو می گرفت ذکرش بیشتر بود، یعنی انسان اشتباه نمی کند، غالبا تعبد به همون غلبه است. وقتی که شارع تعبد به اون غلبه کرد، یعنی این غلبه را شارع علم به واقع دیده است. وقتی که علم به واقع دید، بدون جد استصحاب در موارد شک در بقاست، شک در بقای واقعی است، با تعبد به علم به بقای واقعی یا به ارتفاع واقعی لا موضوع للاستصحاب. و فرموده است اگر گفتیم کسی گفت نه اینا اماره نیستن، اینا اصل عملی هستن، غلبه اعتبار داده نشده است، اصل عملی است. اصل عملی شد، میگوید وقتی که قاعده فراغ و تجاوز جاری شد در یه موردی، بر موضوع استصحاب تعبدن نمیماند. چرا؟ میگوید همیشه شکی در بقا و ارتفاع ناشی از این است، بر این که بر اون موجود سابقی، چون شبه موجودی است، بر موجود سابقی و بر موضوع سابقی شابگن که موجود بود، رافعش آمده یا نیامده است. مثلا صاحب گنج مهدیس بود، رافع حدث سه چیز است، ویزو است، نمیداند ویزو آمده یا نیامده. ولی اگر ویزو گرفته باشد یا ویزوش تام بوده باشد، یقینا حدث نمانده دیگر. در شبهات موضوعیه شک در بقای شک، چون جو شبه شبه موضوعیست، همیشه شک از ناحیه این می شود که رافعی بر اون موضوع آمده است یا نیامده. این شکی در مقتضی که هست، این شکی در مقتضی در شبهات موضوعیه نمی شود. شکی در شبهات حکمیه مقتضی را حکم را می دانیم. تا مادامی که رافع نیاد ویزو نگیرد حدث می ماند. مادامی که این آب ملاقات با یه معتصمی نکند در نجاستش می ماند، حکم را می دانیم. همیشه در این که این آب در نجاستش باقی است یا نه، یعنی معناش این است که رافع بله نجاست که اتصال به معتصم است موضوع شده یا نشده. همیشه در شبهات موضوعیه شک در بقا و ارتفاع ناشی است از اینکه رافع موضوع به سابقی آمده یا نه. خب شاره اگر تعبد کرد آمده، الا توزعت، وضو گرفته ای، الا صلیت، نماز خوانده ای، خب رفتی که تمام شد. اون تعبد به رافع چی شد دیگه؟ شک در بقا اون مسبب است، او از بین میبرد. رو این اساس ایشان ملتزم شده از قدس الله سره، استصحاب در موارد شبهات موضوعیه محکوم است به قاعده فراق و محکوم است به قاعده تجاوز، محکوم است به قاعده ید و امثال ذالک، چون که اینها اثبات رافع می کند بنابر اصلیت این قواعد، یا واقع را اثبات می کند بنابر اماریه. این فرمایش ایشان است که فرموده است. این فرمایش تمام است یا تمام نیست، چه زور باید بگوییم ناتمام است؟ انشاءالله.